بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ایام بسیار مبارک و شعف انگیزی است، هم فصل بهار است و هم در آستانه سال نو قرار داریم و هم در شب چهارشنبه سوری. بنابراین همه دواعی شعف و انبساط فراهم است. امیدوارم که خداوند کریم همه روزها، همه شبها، همه دقیقه های عمر شما رو خرم و بهارین بکند و این نشاط و سبزی و خرمی که در طبیعت هست در سینه های یکایک که همه ما بدمد، ذهنها رو نو کند، غبارها رو از روانها بشوید و بزداید و باران رحمت خود رو همچنان که در بهار میریزد در همه فصول سال بر ما بریزد. سخن ما در باب نسبت عقل و دین بود و در حوزه دینداری معرفت اندیش سخن میگفتیم. گفتیم که قصه نسبت عقل و دین از حیاتی ترین، حساس ترین و جنجال انگیز ترین مباحث دینی و کلامی همه فرق و مذاهب و ادیان بوده است. تلاش هایی که متکلمان و متفکران برای تبیین این نسبت کرده اند هم تلاش های مقدس و میمونی است و هم تلاش های مشابه و مشترکی است، یعنی وحدت تجربی ادیان و مشابهت تلاش های کلامی متکلمان و متفکران الحق عبرت آموز است و نشان می دهد وقتی که دغدغه واحدی باشد و آدمیان به طلب امر واحدی با خلوص نیت و با نیکخواهی و از سر حقیقت جویی بپردازند کمابیش مسیر یکسانی را طی می کنند. نه تنها ما مسلمانان با این مسئله مواجه بوده ایم و هستیم، همه دینداران با این مسئله مواجه بودند و لذا از تجربه یکدیگر به نیکی می توانیم استفاده کنیم و نباید بپنداریم که دیگران از این حیث تهی دستند و یا به ما سودی و مددی نمی توانند برسانند. در فرق میان سه گونه یا سه صنف دینداری، یعنی مصلحت اندیش و معرفت اندیش و تجربت اندیش، تمثیلا می توانیم بگوییم که اگر چراغی رو در نظر بگیرید، یکی طالب چراغ است برای بهره جستن از نور چراغ تا کتابی بخواند، لباسی بدوزد، چهره دوستی را ببیند. دیگری طالب چراغ است از حیث چراغ شناسی تا فتیله چراغ را بشناسد، جنس چراغ را، نور چراغ را، نفت چراغ را. و یکی هم طالب و عاشق روشنایی است، خود روشنایی را برای خود روشنایی می‌خواهد. به تعبیر مولوی نورخوار است، از نور تغذیه می کند، غذای روح اوست و این نورخواری چرا ندارد و مسبوق به انگیزه دیگری نیست و از طریق نورخواری شخص طلب مطلوب دیگری نمی کند، بلکه مطلوب نهایی او همان نور است و همان روشنایی. در دینداری معرفت اندیش ما با نوعی دین شناسی جراحانه نقادانه روبرو هستیم که دین رو به مثابه یک موضوعی که می تواند متعلق معرفت و نقد قرار بگیرد یا متعلق فهم قرار بگیرد در پیش نهاده و به بررسی آن پرداخته است. گفتیم که این دغدغه کمی نیست، این نسبت ساده و حقیری نیست. کسی که با دین چنین مواجهه می کند دیندار است، نه کم و نه بیش، برای اینکه معشوق خود رو، مطلوب خود رو در دین جسته است. در او زیبایی هایی می بیند که او را دل مشغول می دارد و الا هدف خود و قبله خود را عوض می کرد و به منظور دیگری نظر می دوخت. اما اکنون که تعلق دارد، گرفتاری دارد، دلبستگی دارد، نشان می دهد که در این مطلوب و در این صحنه چیزی می بیند، بهره می برد و میوه می چیند که از جای دیگر و از درخت دیگر نمی تواند. به همین سبب این عبادت دینداران معرفت اندیش است که در دین معرفت اندیشانه بیاندیشند. گفتیم ولی همین که پای معرفت اندیشی باز می شود، یک رشته احکام و مقتضیات و پیامدها رو با خود می آورد. یعنی به تعبیری که نوبت گذشته به شرح آوردیم، عقل به صفت استقلال در می آید و خواهان آن است که استقلال خود رو در پای دین در نبازد. عقل گاهی فقط به صفت یک قوه فاهمه عمل می کند، یعنی متنی یا موضوعی یا صحنه و منظره ای رو در مقابل او می نهند تا اون رو خوب ببیند، خوب بشناسد و خوب بفهمد. این یک شأن و یک کار کرده عقل است. اما عقل در این شأن خلاصه نمی شود. شأن دیگر عقل منبع بودن اوست، یعنی چنان نیست که آینه سان از خود رنگی و نقشی و تصویری نداشته باشد و همه نقش ها و تصویرها رو از غیر بگیرد، بلکه گاهی از خود واجد سرمایه است. عقل توانگر، عقل پراندوخته به میدان می آید. وقتی که چنین عقلی به میدان آمد، البته با اندوخته های دیگران، با سرمایه های دیگران مواجه می شود، گاه در می افتد، گاه آشتی می کند، گاه رقابت می ورزد و اصناف نسبت ها میان او و اغیار پدید می آید. عقل می تواند از حالت منبع بودن هم فراتر برود و به سمت ناقد وارد عرصه معرفت بشود، یعنی چیزی رو هم بفهمد و هم فراتر از او و از ارتفاع بالاتری در او نظر کند و به نقادی او بپردازد. هیچ کس با ورود عقل فهیم، عقلی که فقط شکل قوه فاهمه دارد، در عرصه دین مخالفت نورزیده است. نه فقط مخالفت نورزیده، بلکه اون رو دعوت کرده است، به مهمانی و عزیز داشته است. برای اینکه اگر این حد اقل عقلانیت هم نباشد، دین شناخته نمی شود، فهمیده نمی شود و آدمی از او بیگانه محض باقی می ماند. هیچ کس این درجه از عقلانیت رو تحقیر و طرد نکرده است. اما همه سخنان، همه مسئله ها و مشغله ها بر سر اون دو شأن دیگر عقل بوده است. عقل به صفت یک منبع، منبع مستقل، و عقل به صفت یک قوه ناقده که قدرت تحلیل دارد، چیزی را بر می گیرد و چیزی را پس می زند. این عقل است که همیشه مشکل آفرین بوده است. فرق نمی کند. هم در عقل نظری ما این سگونه عقلانیت رو می توانیم تعریف کنیم و تشخیص بدهیم، هم در عقل عملی. در هر دو جا این قصه هست. گفتیم که عقل دینی یعنی عقلی که استقلال خود رو در مقابل دین در باخته باشد یا خود رو تسلیم او کرده باشد، چیزی بود که مطلوب و معشوق پاره از دینداران بود و نهایت دینداری رو و نهایت صدق و اخلاص دینداران رو در این می دیدند که نه تنها جان خود رو فدای دین کنند بلکه عقل خود رو فدای دین کنند. ما بسی نعمتها و سرمایه های برتر از جان داریم، یعنی چنین نیست که آدمی اگر حاضر شد بدن خود، جان خود و حیات جسمانی خود رو در راه دین ببازد به برترین درجه شهادت نائل شده است. اون در حقیقت شهادت عامیان است، اون جهاد دینداری مصلحت اندیشانه است. ما جهاد و شهادت هایی در مراتب رفیع تر داریم. پاره از متفکران چنین می اندیشیدند، اون هم از سر نهایت دینداری و از سر نهایت تیزبینی، یعنی دقیقا به اینجا رسیده بودند که متاع عقل از با ارزشترین پربهاترین متاع هاست و اگر کسی حاضر شود که این متاع رو، این موجود رو قربانی کند در راه دین، کار بسیار عظیمی انجام داده است و الحق خوب فهمیده بودند. اینکه مولانا میگوید عقل قربان کن به شرع مصطفی، حسبی الله گو که الله و کفا، حرف کمی نمیزند، حرف خیلی مهمتر از آن است که بگوید جانت رو قربان کن به شرع مصطفی. اون رو هم گفته است و گفته اند، اما این سخن خیلی بالاتر از اوست و به مذاق دیندارانی که مقدس معابی ظاهری رو ملاک نهایت دینداری و خلوص و صدق دینداران برگرفته اند البته شیرین تر می آید. مصطفی اندر جهان وانگه کسی گوید ز عقل، این سخن با این تعبیرات مسلم است که شیرین است و دلفریب است، اما باید به درستی دانست که چه موضعی رو و چه هدفی رو مد نظر قرار داده است و چه چیزی رو از ما میخواهد و چه چیزی رو در عوض در اختیار ما میگذارد. نهایت جود این است که آدمی بذل الموجود بکند، کمال الجود بذل الموجود. شما اگر بخواهید به کسی نشان بدهید که بالاترین ایثارها رو در مورد او انجام دادید، باید بالاترین نعمتی که دارید، عزیزترین نعمتی رو که دارید در اختیار او بگذارید و در پای او بریزید و این بستگی به تشخیص شما دارد. برای یک مصلحت اندیش یا برای یک عامی، برای متوسطان، برترین متاعی که خداوند به اونها داده است جان اونهاست و این رو فدا میکنه. برای یک متفکر برترین متاع عقل است که خداوند به آدمی داده است و اگر حاضر بشود که این عقل رو قربانی کند، فربهترین قربانی رو به درگاه شرع برده است. کسانی دنبال این کار بودند، دنبال این کار بودند، قربانی کردن عقل. عقلی رو میخواستند که تابع باشد، خاضع باشد، دینی باشد، از خود حکمی نداشته باشد، هیچ حکمی نداشته باشد، به آستانه دیانت که میرسد خلع النعلین بکند، کفش‌های خود رو درآورد، اونجا پیاده برهنه و بی اساس و بی سلاح وارد بشود و خود رو تماماً و بی توقع و با سرسپردگی تمام در اختیار دیانت بگذارد. این رو نهایت صداقت در دینداری میشمردند. اگر عقل دینی شدنی بود، یعنی امکان پذیر و تحقق یافتنی بود، این پروژه چنان که گفتیم به نیکی انجام می شد و تعارض میان این دو مقوله پاک از بن رخت بر می بست و یکی از طرفین اصلا منتفی می شد و لذا دعوا و نزاع هم بالمره منتفی می شد. ولی تجربه تاریخی بلند مدت بشری ظاهراً ناشدنی بودن این پروژه رو و تحقق ناپذیر بودن او رو برای ما آشکار کرده است. باره از دوستان پرسیده بودند که از کجا میگویید که ناشدنی است؟ شاید بعدن شدنی شود. دعوایی نداریم، یعنی داعیه‌ای نداریم، اما این رو میتوانیم بگوییم که تجربه بلند مدت تاریخی بشر نشان داده است که اگر هم بشود بسیار بسیار دشوار است، از اون کارهای آسان نبوده است، برای اینکه تعداد متفکران و محققانی که روی این پروژه کار کرده اند کم نبوده اند، کوچک نبوده اند، کمن و کیفن انرژی عظیمی پای این طرح ریخته شده است و جواب نداده است، نتیجه نداده است. ولذا هر کس که پا در این وادی میگذارد باید بداند که وادی درشناکی است، وادی درشناکی است و پیشرفته در او به هیچ وجه به آسانی میسر نیست، ولذا باید گام به احتیاط زد و دعوی های بلند و جاه طلبانه نباید داشت و نباید کرد. خب، وعده داده بودم که در باب سکولاریزم هم سخنی برای دوستان بگویم و اینجا جای همین بحث است. ورود عقل به صحنه دین رو بعضی ها مرادف و مساوق با تولد سکولاریزم دانستند. خوب است که ما این مدعا رو بکاویم و ذهن رو نسبت به این سؤال بزرگ قدری روشن‌تر کنیم. شما از تعریف های مصطلح و رایجی که در باب سکولاریزم هست باید عبور کنید تا بهتر به حق این بحث برسید. سکولاریزم همه شنیده ایم و می دانیم، گفتن یعنی جدا کردن دین از سیاست، و گفتن که ممکن است پاره از انسانها اعتقاد به دین داشته باشند ولی در این حال معتقد باشند که دین در عرصه سیاست حرفی و سخنی ندارد و لذا کار قیصر رو باید به قیصر سپرد و کار مسیح رو هم باید به مسیح سپرد و این دو باید حوزه کارشون از یکدیگر جدا بماند. نمیگوییم که سکولاریزم هیچ ربطی و نسبتی با سیاست و امثال اونها ندارد یا هیچ سخنی در این زمینه نمیگوید، اما آغاز کردن بحث از اینجا پاک ما را به بیراه خواهد برد و حقیقت مسئله رو بر ما مستور خواهد داشت و گفتگو رو تیره خواهد کرد و اونطوری که باید سخن در جای خود نخواهد نشست. این درست است. اونچه که در جهان جدید اتفاق افتاده است دو امر است، یکی سکولاریزم، یکی سکولاریزاسیون، و سکولاریزاسیون مبتنی بر سکولاریزم بوده است و مسبوق به آن و مترتب و متفرع بر آن. یعنی اتفاقی که نخست افتاد عبارت بود از سکولاریزم که نوعی اعتقاد است، نوعی تشخیص است، نوعی بینش است، و به دنبال آن سکولاریزاسیون اتفاق افتاد که نوعی عمل است، یک اتفاق اجتماعی است. سکولاریزاسیون، سکولاریزه کردن، عبارت است از جدا شدن نهادها و دستگاه‌های مختلف اجتماعی از سلطه کلیسا و سلطه دین و رجال دین. این اون چیزی بود که به نام سکولاریزاسیون در مغرب زمین محقق شد. یعنی اگر نهادهای تعلیمی و تربیتی، مدارس، دانشگاه‌ها زیر سلطه رجال دین و کلیسا بودند، اینها به تدریج خودشون رو بیرون کشیدند و مستقل شدند. اگر اقتصاد این چنین بود و نهادهای اقتصادی خودشون رو رفته رفته بیرون کشیدند، اگر سیاست هم اینطور بود همین به همین نه. لذا سکولاریزاسیون یعنی بیرون آمدن نهادهای اجتماعی از زیر سلطه رجال دین و کلیسا و راه مستقل در پیش گرفتن. ولی این سکولاریزاسیون رخ نداد مگر پس از این که سکولاریزم اتفاق افتاد. سکولاریزم عبارت بود از این که در ذهن متفکران و در باور دینداران ابتدا این اتفاقات افتاد، یعنی سیاست از دین جدا شد، یعنی اقتصاد هم از دین جدا شد، تعلیم و تربیت هم از دین جدا شد و سایر شون. جدا شدن آنها رو بعداً معنا خواهم کرد یعنی چی. پس در تئوری یک چنین انفصالی، یک چنین تجزیه و تلاشی ابتدا رخ داد و بعد بر الگوی این تئوری عالم خارج هم متفرق شد و نهادهایی که قبلا زیر یک چتر بودند و از منبع واحدی فرمان می گرفتند و خودشون رو با محور معینی تطبیق و تنظیم می کردند، اونها هم رفته رفته داعیه استقلال پیدا کردند و کوس استقلال زدند و جدا شدند و هر کدام به راه مستقل خود رفتند، خواه سیاست باشد، خواه اقتصاد، خواه علم، خواه فلسفه و هر چیز دیگری. این دو اتفاق افتاد که یکی چقدر که گفتم مترتب بر دیگری بود. یعنی حقیقتا اگر اول اون اتفاق در تئوری نیفتاده بود، این اتفاق در عمل هم نمی افتاد و این جدایی به سهولت، به راحتی صورت نمی پذیرفت. اون اولی تمهید کننده زمینه برای دومی بود و دومی یک ولادت طبیعی یافت. در پاره ای از جوامع، من جمله جامعه ما، یک نوع سکولاریزاسیونی اتفاق افتاده است بدون اینکه سکولاریزمی قبلا اتفاق افتاده باشد و این همون ولادت غیر طبیعی یا سزارینواری است که ما باید اون رو بشناسیم. یعنی در اذهان، در تئوری، در مقام اندیشه و معرفت اندیشی یک چنان جدایی یا صورت نپذیرفته یا مبهمن تصور و تلقی شده است، اما به هیچ وجه به نحو صحیح و مستدل این اتفاق نیفتاده است و دقیقاً به دلیل همین که نسبت میان عقل و دین درست تعریف نشده است. اما در خارج تحت فشار مدرنیزیشن، تحت فشار صنعتی شدن، تحت فشار ورود در تاریخ عالم غرب و امثال اینها، یک نوع سکولاریزاسیون یعنی جدا شدن نهادهای مختلف از نهاد دینی اتفاق افتاده است و این اون چیزی است که ما امروز با او مواجهیم و این همون هویت مشوشی است که من در پاره از موارد یا نوشته‌های خودم به او اشاره کرده‌ام که اگر ذهنیتی مشوش بود، هویت فردی و اجتماعی هم مشوش خواهد بود. یعنی اگر در اذهان چیزها درست در جای خود ننشسته باشند، در بیرون هم درست در جای خود نمی نشینند. برای اینکه علل خصوص در عرصه مسائل انسانی همه اونچه که در بیرون مشاهده می شود مشاهده مسبوقه به تئوری است. یعنی اول باید عینک ذهنی تعبیه شده باشد و اون عینک پاک شده باشد و به چشم عقل زده شده باشد تا اینکه بیرون به درستی و در نور واضحی دیده شود و الا تیره و مشوش و معوج دیده خواهد شد. این قصه البته سر دراز دارد، این مسئله مفصلی است، اما ترتب منطقی مسئله همان بود که برای شما گفتم. شما ملاحظه کنید، مثال خیلی سادش، ما یه دانشگاه داریم، یه حوزه علمیه داریم. دانشگاه به راه خود می رود، یعنی یک نهاد مستقل علمی است که احکام خود رو داره، مقتضیات خود رو داره، برنامه های خود رو داره، ضوابط خود رو داره، اهداف معین خود و فونکسیون معین خودش رو تو جامعه دارد در جهان جدید. به هیچ وجه هم یک نهاد تزیینی نیست، یعنی فقط برای اینکه پوز بدیم یا بگیم ما همینو داریم یا از لحاظ زیبایی اونا، اینطوری نیست. یه جایی داره و اگر نباشه حقیقتاً یه رشته کارا در جامعه لنگ میمونه. یه وقتی بود که جامعه ما دانشگاه نداشت، هیچی هم توش لنگ نبود علی‌الظاهر، برای اینکه خب به دانشگاه احتیاج نداشت، یعنی اون جامعه این مقتضا رو نداشت از نظر سطح رشد نیروهای اجتماعی و سیاسی و غیره به جایی نرسیده بود که چنین چیزی رو طلب کنه، بخواد و دانشگاه برای او کاری رو انجام بده که زمین مانده است، چنین چیزی نبود و حالا کار خودش رو میکنه. این یک نهاد مستقل است، نه اینکه مخالف دین باشه، نه اینکه ساز ضد دین بزنه، ولی به راه خودش میره و تعریف خودش رو داره. حوزه علمی دینی هم راه خودش رو میره و تعریف خودش رو داره. یک دانشگاه در کنار اون دانشگاه پدید آمده است. آموزش و پرورش برای خودش همینطور است. شما وارد علوم بشید. یه وقتی بود که همین فلسفه رو فقط در حوزه های علمی درس می دادن. حوزه های دینی علمی به عنوان مثال عرض می کنم. اینا جدا شدن. فلسفه الان برای خودش فن مستقلی است. حالا خواه دینداران، محدثان، متکلمان اون رو بپذیرن نپذیرن و با دیدن فلسفه رو ترش کنن یا لبخند بر لب بیارن، علی ای حال فلسفه دیگه برای خودش یک فن مستقلی است، جایگاه معین و مستقلی هم داره و تدریس می شود، مشتریانی داره و کتاب می نویسند و محافلی دارند و استادانی دارند و یه عده از روش نون می خورن، برای خودش بساطی شده و دیگه کاری به کارهای دیگه نداره، به جاهای دیگه نداره، راه خودش رو در پیش گرفته است. این سکولاریزاسیون اتفاق افتاده است. اما همین که این سکولاریزاسیون اتفاق افتاده که گفتم بیشتر علتی بوده نه دلیلی و توسط این پرشر آف مدرنیزیشن، فشار مدرنیزاسیون رخ داده است و در عرصه معرفت این تفکیک به درستی صورت نگرفته، این همواره تشویش‌زا بوده است و تشویش زا هست. یعنی ذهن با این درست مطابقت نمی کند، یکی تصویر وفادار دیگری نیست و این عدم انطباق، این فاصله و این بیگانگی مقدار زیادی از انرژی های ما رو در این استکاک ها از بین می برد. حالا نباید پنداشت که در جاهای دیگه چنین تجربه هایی نداشتند، این استکاک ها، این فرسایش نیروها و انرژی ها نبوده است. فعلا بحث بر سر برتری و فروتری نیست، صحبت در شناختن موقعیتی است که ما و بسیاری از جوامع داریم و بهترین یا مؤثرترین شیوه برای علاج در درجه اول شناختن مشکل است و مشکل یک چنین عدم انطباقی است، یک فاصله است بین این و ذهن که در بسیاری از موارد و مسائل ما داریم، من جمله این یکی. خب این اتفاق در عرصه معرفت چگونه افتاد؟ یعنی اون تفکیک، اون تلاشی ابتدا چگونه صورت گرفت که بعد راه داد به تفکیک و تلاشی در عالم بیرون؟ اون حد چه بود؟ اون اتفاق بود که بقیه اتفاقات رو به دنبال خودش آورد. ملاحظه کنید دین مخصوصا پس از این که به دست متکلمان و متفکران رسید، یعنی وقتی که دوران تأسیس رو پشت سر گذاشت و وارد دوران استقرار شد و حالت سادگی اولیه او بدل به تشعب یافتگی بسیار شد، حکیمان در رسیدن، مخالفان در رسیدن، موافقان در رسیدن، مجادلات در گرفت، نیازها بیشتر شد، طاقتها و وسعهای عقلانی متدینان فزونی یافت، آشناییهاشون و ارتباطاتشون با عوالم بیرونی بیشتر شد، مجموع اینها دین رو پیچیده تر کرد
و مقولاتی که بلقوه بودن به فعلیت رسیدن، چیزهایی که اجمالی بودن به تفصیل رسیدن، عنصرهای تازه‌ای در عرصه دین وارد شدن، مجموع اینها ما رو با یک دیانت پیچیده
تحول یافته بسیار پیشرفته تری مواجه کرد. در این دین و خاصه اگر در باب اسلام سخن بگیم، همه چیز با هم بود، یعنی سیاست داشت، فلسفه داشت، تعلیم و تربیت داشت، اخلاق داشت، حتی علم تا حدی علم تجربی را هم داشت و بسیاری از این شؤون با هم بود و چنان که در جای دیگر هم گفتم، عالمان دین و دینداران علل عموم تک منبعی بودند، یعنی همه چیز خودشون رو از این از این فروشگاه می گرفتن و می خریدن. دین به منزله یک پیکر بود، یه موجود زنده که اندامهای مختلف داشت، دست داشت، پا داشت، گوش داشت، چشم داشت، همه چیزش تکمیل بود و به حیات خودش مستقلن ادامه می داد. چشمش رو از دیگری وام نمی کرد، دستش رو و پاش رو، همه اینها رو گویی که به نحو خلقتی و از بد و آفرینش با خود داشت. این حکایت دین بود در آغاز زایش و تا مدتی پس از ولادت. اتفاقی که افتاد رفته رفته این بود که گویی هر یک از این اندامها رفته رفته متوجه شدند که اونها رو به این دلیل تحت چتر واحدی آورده اند که میخوان هدف واحدی رو برآورده کنن، و الا اینا ماهیتاً متفاوتن، هر کدوم یه ماهیت معینی دارن. یعنی علم اخلاق یه علمیست برای خودش، تعریفی دارد، مقدماتی دارد، مبادی دارد، نتایجی دارد، براهینی احیاناً دارد، و این رو مستقلاً میشه مورد توجه و مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یه چیزی نیست که ماهیتش، موجودیتش در گرو این باشد که حتما اون رو ما از پیامبر بشنویم. این برای خودش خصوصیتی دارد. پیامبر هم میتواند آموزگار اخلاق باشد، اما اخلاق یک ماهیت مستقلی داره. درست شبیه این که شما از فروشگاهی جنسی رو بخرید، اما رفته رفته متوجه بشید به این که موجودیت این جنس به این نیست که فقط توی این فروشگاه باشه. این بر خودش یک ماهیت مستقلی داره، یه موجودیست، اما از قضا فعلا فقط از این فروشگاه خریداری می شود، فقط اینجا پیدا می شود. و اجناس دیگر همینطور. اتفاقی که افتاد و این یک اتفاق تاریخی فوق العاده مهم بود، این بود که متفکران و متکلمان دریافتند که اونچه که دین تعلیم می‌دهد ماهیت دینی ندارد، وجود دینی دارد. به این نکته‌ای که عرض می‌کنم توجه کنید، و تمام اونچه که در سکولاریسم رخ داده است تفتن به همین دقیقه بوده است. شما فرق وجود و ماهیت رو می‌دانید دیگه، لازم نیست من اینجا زیاد توضیح بدم. یه اشاره میکنم برای دوستانی که در یادشون نیست، یادآوری میکنم. ماهیت یعنی همون چیستی هر چیزی. وجود یعنی وقتی که اون چیستی موجود شود. اگه کسی از شما بپرسه که انسان چیز می، انسان یه موجودیست با این اوصاف، بعد میگن حالا این انسان با این اوصاف، این موجود پیدا میشه یا نمیشه، میگه خب اونو باید بریم بگردیم ببینیم پیدا میشه و یا نمیشه. آناناس چیست؟ آناناس تعریفی داره، اون تعریف همون بیان ماهیت شی است. حالا آناناس بالاخره پیدا میشه یا نمیشه؟ اون دیگه پیدا شدنش هم وجود داشتنشه، بعد برید بگردید ببین پیدا میشه. شما میتونید یه موجود به قول دکارت یه 10,000 ضلعی تصور کنید. 10,000 ضلعی خب یه تعریفی داره دیگه، اما حالا واقعا 10,000 ضلعی در عالم خارج هیچ بیکاری بوده بشینه 10,000 ضلعی به وجود بیاره؟ گویا نبوده، یا ما خبر نداریم، گفت یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، یکی از این دوتا. 10,000 ضلعی که سهل، 10,000,000 ضلعی هم میشه تعریف کرد، خیلی هم ساده است، فهمش هم روشن آسانه. 10,000 ضلعی همون ماهیت است، اما اینکه 10,000 ضلعی وجود داره یا نداره، هم وجودش میشه همون وجود دیگه. بنابراین فرق بین وجود و ماهیت نسبتا روشن است. مثلث ماهیتی است موجود شده، ولی 10,000 ضلعی ماهیتی است هنوز موجود نشده. خب از این پرانتز بگذاریم، ملاحظه بکنید، گفتم که تفتن به این دقیقه تفتن مهمی بود که تدریجاً برای دینداران حاصل شد، و وقتی هم که حاصل شد پیش رو گرفتن و رها نکردند و تا غایت امر پیش راندند و این استقلال ماهوی رو محققتر و محققتر کرد. همون مثال فروشگاه رو که زدم در نظر بگیرید. فرض کنید یک فروشگاه واحد وجود داشته باشد که هم سیگار داره، هم شکر داره، هم زردچوبه داره، هم نفت داره، همه این چیزا داره. خب شکر یه ماهیتی داره، یه تعریفی داره، نفت یه تعریفی دیگه داره، زردچوبه تعریفی دیگه داره الاخ. اما همه این ماهیات فقط وجودشون، نه ماهیتشون، وجودشون با اون فروشنده خاص است. یعنی فقط پیش او پیدا میشن، جای دیگه پیدا نمیشن. اینا وجودن وابسته به اون فروشنده هن، ولی ماهیتن هر کدوم برای خودشون یه چیزی هن، مستقل از او هستن. تعریف شکر این نیست که شکر اون چیزیست که اون آقا بفروشد. خب نه خیر، هر کی بفروشه تو مغازه، هر کسی باشه، شاخ گل هر جا که می روید گل است، خم مل هر جا که می جوشد مل است، گرز مغرب برزند خورشید سر، عین خورشید است، نه چیز دیگر. این همون بحث ماهیت است. گل گله هر جا باشه. این خورشیدی که ما می بینه هر روز از مشرق میاد بیرون، اگه از مغرب هم بیاد بیرون باز خورشیده. یعنی خورشید در عالم وجود از مشرق میاد بیرون، اما در عالم ماهیات خورشید هر جا باشه خورشید است. بلکه حالا در مثال خورشید که قصه خیلی روشه، اصلا خورشید از هر جا بیاد بیرون مشرق همونجاست. ما مشرق رو از رو خورشید تعریف میکنیم، نه اینکه خورشید رو بگیم از مشرق میاد یا مغرب. مولوی اینجا یه کمی یه اندکی یا مسامحه کرده یا ما رو قدری ساده فرض کرده، ولی به هر حال همینه. مشرق تابع خورشیده، هممون میدونیم، نه بالعکس. ولی خب اون گل و مل و اینا که فرمودن اونا کاملا درسته. شاخ گل هر جا که میروید گل است. همین که تعریف گل در اون صادق باشه دیگه گل، فرق نمی کنه در این باغ، در اون باغ، در این زمین، در اون زمین و غیره. خم مل هر جا که میجوشد مل است. مل یا می یه تعریفی داره و یه خواص مشخصی داره، دیگه فرق نمی کنه که فروشندش این آقا باشه یا اون آقا باشه. به وجود آورندش، اونی که انگور رو میاندازه، اونی که تهیه میکنه، هر کی میخواد باشه. اون تعریف شراب بستگی به اون شخص نداره. تعریف فلان جنس بستگی به این نداره که فروشندش کیه. این مأخوذ در تعریف و در ماهیت اون نیست. خب خوب توجه کنید، داستان دقیقا همینطور است. شما دیانت رو به منزله عرضه کننده یک رشته متاعهای حیاتی تصور کنید. عرضه کننده یک رشته متاعها یا نعمتهای حیاتی. حیاتی هم میگیم برای اینکه میخوایم تأکید کنیم برای اینکه برای حیات جاودانی بشر و برای سعادت اونها حیاتی هست. و ما پیامبر رو به این صفت میشناسیم. به همین دلیل هم به در خونش میریم، به در مغازش میریم، در فروشگاهش. و الا اگه این چیزا نبود و یه جنسایی میفروخت که همه دارن، خب ما یه پیامبر و غیر پیامبر برای ما فرق نمیکنه. پیامبر کسی است که یک رشته متاعهای حیاتی که به درد سعادت جاودانی ما میخورد به ما عرضه میکند. این متاعهای حیاتی رو شما میتوانید بنشینید و تقسیم بندی کنید. خیلی ساده است. یعنی احکام داره، فقه داره، اخلاق داره، اعتقادات داره، از کدام فلسفه داره، علم داره و امثال اینا. یعنی دین متاعهایی که داره وحدت موضوعی ندارند و معرفت دینی معرفت بلا موضوعی است. از دریچه معرفت شناسی اگر نگاه کنید، معرفت دینی معرفت بلا موضوعی است. درست مثل علم تاریخ میمونید، اونم بلا موضوع است دیگه. یعنی هر چی تو تاریخ رخ بده، هر چی میخواد باشه، این میشه جزء علم تاریخ. بنابراین علم تاریخ معین نمیکنه که چی رخ بده. اگه یه پادشاهی جنگ کنه، این جزء علم تاریخ میشه. اگه یه فیلسوفی نظریه بده، این میشه جزء تاریخ. اگر یه عالمی یه تئوری علمی بده، این میشه جزء علم. یه هنرمندی یه کار هنری بکنه، این میشه جزء علم تاریخ. همین رو جزء علم تاریخ. وحدت موضوعی نداره، چون اون چه که در تاریخ رخ میدهد هیچ قراردادی نشده است که تو اون کارو بکن من این کارو میکنم، اینا که اینا همه با هم توازن داشته باشه. همینطوری میریزد بیرون حوادث و همه اینها در شکم تاریخ جا میگیره. اون چه که در دل دین است وحدت موضوعی ندارد، وحدت هدفی داره. یعنی همه اینها زیر چتر یک هدف واحدی قرار میگیرند اما وحدت موضوعی ندارند. خب اینا همه در کنار هم قرار میگیرند برای اینکه عرضه کننده واحدی آنها رو به ما عرضه کرده است. اگر فلسفه باشد، اگر اخلاق باشد، اگر علم باشد، اگر سیاست باشد، اگر اقتصاد باشد، هر چی که میخواد باشه. ولی رفته رفته وقتی که عقل روی این متاعهای دینی کار میکنه اینا را از هم تفکیک ماهوی میکنن. یه اما اخلاق برای خودش ماهیتی داره، یه تعریفی داره، اما اقتصاد تعریفی داره، اما سیاست تعریفی دیگه داره. اینا اگر در دین کنار هم قرار گرفتن معناش این نیستش که ذاتن هم اینا متحدند، اینا ذاتن با هم بیگانند، متفاوتند با هم، فقط به دلیل اینکه هدف خاصی در بین بوده ما اینها رو در کنار هم نهادیم و از اونا یک پیکره ساختیم، یه مجموعه یا یک سیستم ساختیم، ولی این اجزای مختلف هر کدوم اجزای مختلف هست. درست شبیه این که شما بدن انسان را در نظر بگیرید، بدن ما خب مرکب از عنصرهای شیمیایی متفاوت هست، هیدروژن داره، اکسیژن داره، کربن داره، فسفر داره، زینک داره، آهن داره و بسیاری عناصر دیگه. اینا حیات شخصی هر یک از ما به اینا یک وحدت ترکیبی داده است، اینا کنار هم قرار گرفت، ولی اینا هر کدومشون برخوشون یه چیزی هست. کربن خب غیر فسفره، فسفر غیر از آهنه، اینا خب متفاوتن، هر کدومشون هم یه خاصیتی دارن. بعد از این هم که بدن ما حیات خودش یا روحش رو از دست داد و مرد، متلاشی میشه و وقتی متلاشی شد درست هر کدوم اینا میرن سراغ جایگاه اصلی خودشون، یعنی کربن بدن ما تماما توی خاک بدل به چی میشه؟ به کربنات ها میشه دیگه، بعدم وارد سیکل کربن میشه، همونطور که شیمیستا یا بیوشیمیستا به ما گفتن فسفر بدن ما وارد سیکل فسفر میشه، اکسیژن وارد، یعنی یک گردشی رو توی طبیعت آغاز میکنه، بخاطر این کربن میشه کربنات، این کربنات ها وارد گیاهان میشن، گیاهان اینا رو مصرف میکنن، اونجاها کربن ها میره توی ستون فقرات گلوکوز و فروکتوز و غیره و اینا، حیوانات از اونا استفاده میکنن، بنده و شما از اونا استفاده میکنیم و بعد دوباره این کربن تبدیل به کربن های عالی از جنس مولکول های تازه میشه تو بدن ما، میره تو پروتئین ها، میره توی گلوبولین ها، میره توی لیپید ها، تو همه اینجاها میره، وقت اینا متابولیسم میشن تو بدن ما، وقتی که دوباره این بدن تجزیه شد اینا هم دوباره تجزیه میشن، دوباره همه اینا تبدیل میشن به کربن معدنی، سیکلشون دوباره تکرار میشه، کربن معدنی دوباره بدل میشه کربن عالی، دوباره کربن عالی بدل میشه کربن معدنی و همینطور. گوگرد بدن ما هم همین رو پیدا میکنه، خاصیت رو پیدا میکنه. اما کی این وضع اتفاق میفته؟ از وقتی که این وحدت شخصی متلاشی میشود، یعنی دیگه یک انسان، یه موجود زندهی که حیات او، روح او، همه این عنصرها رو در قبضه خود گرفته بود، اون روح دیگه میره کنار، این بدن بی سرپرست میشه، بعد همه این عناصر، این میکروارگانیسم‌ها بهش حمله میکنن، حمله میکنن، هر کدوم تیکه ای از او رو میبرن به جانب معدن و منبع اولیه خودش. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. این حتی در عالم معدنیات و طبیعیات هم این حکم صادر است، این حکم جاری است. همه این اجزاء بدن ما میرن به جایگاه خودشون، فسفر بدن ما میره تو فسفاتا، گوگردش میره تو سولفورا، کربنش میره تو کربناتا، همه کربن از همونجا که آمدن به همونجا بر میگردن. واقعا اینطوری است، برای اینکه اینا از اصل یکی نبودن، ماهیتا اینا یکی نیستن. به قول مولوی گفت حکمت این ازداد را بر هم ببست، اج قصاب این گردران با گردن است، حکمتی بوده که این ازداد این بیگانه ها رو کنار هم نشوندن، برای اینکه موجود زنده بسازن، یه انسان پدید بیارن. وقتی که دیگه عمرشو کرد این موجود، عمرشو کرد و اون روح از قفس بدن گریخت، این بدن بی سرپرست بی صاحب طعمه میکروارگانیسم های مختلف میشه و هر کدوم تکه خودشون و طعمه خودشون رو برمیدارن و میبرن و اون وحدت تحمیلی از بین میرود، اون رشته گسیخته میشود و هر یک از این اجزا چون واجد ماهیت خاصی بود به سراغ جایگاه قبلی و اصلی خودش میرود، دیگه اون وحدت گسیخته میشود. این نکته بسیار مهمی است. ملاحظه کنید دین به صورت یک پیکر زنده، این بهترین تمثیل است برای فهمیدن اون اتفاق تاریخی مهم و عبرت آموزی که در تاریخ دین افتاده است، به صورت یک پیکر زنده تا وقتی که سر پا بود و زنده بود و فعال بود و نقش آفرین بود در تاریخ، همه این اجزاء مختلف رو در خود داشت و اینا با هم اتحاد حیاتی در یک پیکر پیدا کرده بودن و همکاری میکردن. در عین تفاوت‌های ماهوی و ذاتی که با هم داشتن، اما در کنار هم متحدانه گویی شرکتی رو پدید آورده‌اند و برای تحصیل و تأمین هدفی می‌کوشیدن و به جلو می‌رفتند. اما از وقتی که هر یکی از اینا به سوی جایگاه خود رفت، اخلاق دین مورد توجه و مطالعه علمای اخلاق قرار گرفت، مستقلن در اون نظر کردن و اون رو به سوی خود جذب کردن. فلسفه دینی یا عقاید دینی مستقلن مورد توجه فیلسوفان و متفکران قرار گرفت، اینو برگرفتن و اون اندیشه فلسفی دینی رو در یه ظرف بزرگتری در آوردند، منحلش کردن در یک مجموعه عظیمتر، جذبش کردن به سوی دیگری، گویی که بیرون از دین مغناطیس‌های خیلی قوی پدید آمد. یکیش فلسفه بود، یکیش اخلاق بود، یکیش سیاست بود. این مغناطیس‌های قوی وقتی که دور دین قرار گرفتن، هر کدوم اون بخش مربوط به خودشون رو ربودند و به خودشون جذب کردن. یک نوع تجزیه معرفتی در دین صورت گرفت. این تجزیه معرفتی بعدن طابق النعل به نعل منعکس شد در عالم خارج و اون تجزیه بیرونی که نامش رو سکولاریزاسیون نهادیم و نهاده اند اتفاق افتاد. چنین چیزی، چنین حرکتی، چنین حادثه‌ای که هرچه در اهمیتش بگوییم کم گفته ایم، حقیقت سکولاریزم رو تشکیل میدن. سکولاریزم اصلا به معنای پشت کردن به دین نبود، به معنای نفی ترانساندانس اونطوری که بعضی ها گفتن نبود، یعنی به این معنا نبود که هیچ امر متعالی وجود ندارد، هیچ ماوراء طبیعت وجود ندارد، چشم دوختن به آسمان معنا ندارد، این حرفا نبود. سکولاریزم اصلا ماهیتاً چنین چیزی نیست. سکولاریزم عبارت است از نگاهی که عقل در دین کرد، عقل فربه شده که در بیرون مخازن متعدد و متفاوتی رو فراهم کرده بود و سامان و صورت داده بود. این عقل توانگر و فربه شده و واجد انبارهای بسیار بزرگ در بیرون، وقتی که دور دین رو گرفت و محاصره کرد، هر یکی از این انبارها اون کالای مناسب با خودش رو که در دین بود به سوی خود کشید و در میان خود در آورد و یک چنین تجزیه معرفتی صورت گرفت. هیچ کس نیومد دین رو تجزیه بکنه و هر کسی، بلکه هر کسی سهم خودش رو در اون مشاهده و ملاحظه کرد و این شاخه ها که از یکدیگر استقلال پیدا کردن، که استقلال هم واقعا داشتن و بعد در بیرون دین رشد و فربهی بیشتر پیدا کردن، به چیزی، به تحقق چیزی راه دادن که ما اون رو سکولاریزم مینامیم. سکولاریزم یعنی حادثه‌ای که در عقل اتفاق افتاده است، در تئوری اتفاق افتاده است و عقل جرأت پیدا کرده است که در مورد مقولات مختلف مستقل از دین بیاندیشد. این معنای سکولاریزم است. و وقتی که این سکولاریزم عقلی و ذهنی رخ داد، قدمی بیش فاصله نمانده بود برای اینکه سکولاریزم بیرونی، یعنی سکولاریزاسیون رخ بده. عقلی که اگر در سیاست می اندیشید از طریق و از مسیر و با عینک دین می اندیشید، اگر در اقتصاد می اندیشید از اون مسیر و طریق می اندیشید، اگر در علم، اگر در فلسفه، اگر در اخلاق و غیره می اندیشید، رفته رفته یاد گرفت و فهمید که اینا هر کدوم ماهیت مستقل دارن. درست است که دین اینها را عرضه کرده، اما ماهیت اینها دینی نیست. به اون نکته‌ای که گفتم برگردید، درست است که فلان آقا شکر می‌فروشد، اما ماهیت شکر در گروه این نیست که فلان آقا اون رو بفروشد، برای خودش یک ماهیت تعریف شده مجزایی داره. دین فقط عرضه کننده این هاست، اون هم به مقداری که خودش می‌خواسته، نه به هر مقداری و به هر صورتی. بخشی از اینها رو عرضه کرده است، اما هر کدوم اینها برای خودشون ذاتی دارند و این ذات رو میشه گره و میشه روش کار کرد و میشه بسیار فربهتر از آن کرد که احیانا دین اون رو عرضه کرده است. همین که بشر به این تشخیص رسید، تجزیه دین آغاز شد. تجزیه‌ای که مسبوق به ماهیت شناسی بود و این تجزیه نیست سکولاریسم. و این تجزیه معرفتی تئوریکی که در دین صورت گرفت یعنی سکولاریسم. ملاحظه کنید خدای دین رو فیلسوفان برداشتن، گفتن این مال ما، ما مطالعه میکنیم خدا رو. و درباره خدا خیلی بیشتر از اونچه که در دین آمده است ما میتونیم سخن بگیم، فلسفه بگیم، برهان بیاوریم، بحث بکنیم، جدل بکنیم، انواع کتاب ها تألیف کنیم و کردن. در حقیقت این آغاز جدا شدن مسئله خدا از تعلیمات دینی بود و استقلال ماهوی و معرفتی پیدا کردن. علم اخلاقش رو فیلسوفان اخلاق برداشتن. شما اگر نگاه کنید به اون چه که در تاریخ دین اتفاق افتاده خیلی جالبه، این مسئله رو به وضوح میبینید. تا یه جایی، تا همین جامعه ما شما نگاه کنید، تا همین 50 سال پیش 100 سال پیش کتاب‌های معتبر اخلاقی عبارت بود از کتاب معراج السعاده، کتاب جامع السعادات، کتاب مجموعه ورام. حالا بعضیاش عامی‌تر بود و برای عموم نوشته شده بود، بعضیاش علمی‌تر بود برای علما نوشته شده. ولی اصلاً همه اینها اخلاق دینی بودن، همه اینها اخلاق دینی بودن. اخلاق یونانی هم که وارد فضای دینی ما شده بود به دست عالمان دین چهره دینی پیدا کرده بود، چهره دینی پیدا کرده بود. یعنی میکوشیدن تا برای اون مقولات اخلاقی که فیلسوفان یونان گفتن روایتی، آیه‌ای، چیزی فراهم کنند. شما اگر ملاحظه کرده باشید این قصه حد وسط که در اخلاق یونانی هست، همون گلدن مین به اصطلاح، این که از افراط باید پرهیخت، از تفریط باید پرهیخت و اون میانه رو باید گرفت، یه تئوری مهم و بزرگی است در اخلاق یونانی، در اخلاق ارسطویی. خب این چیز رو واقعا ما در اندیشه های اسلامی به صراحت نداریم. به چه زحمتی، به چه تکلفی علمای اخلاق ما میکوشتن یکی دو تا روایت ضعیف پیدا کنن که مثلا خیر الامور اوساطها، خیر الامور اوسطها، یه چنین چیزهایی. گاهی توتولوژیک هم اینا رو معنا میکردن، چون بعضی مثلا ما یه استادی داشتیم، استاد اخلاق و فلسفه ما بود، مرد بسیار فهیمی بود، ایشون به ما میگفت اوسط به معنای نیکوترین است، نه به معنای اون که میانه است. و آخه خیر الامور اوسطها و توتولوژیک میشد، یعنی نیکوترین امور، نیکوترین امور است، این چه خاصیتی داره این حرف. ولی حالا اونایی هم که میگفتن که اوسطها یا اوساطها، اون رو هم به معنای میانه میگرفتن، با این یکی دو تا روایت ضعیف که یه اصلی در یه علمی اثبات نمیشود، ولی به زحمت بسیار میکوشیدن تا اینکه چنین چیزی رو اثبات بکنن و نشان بدهن که بله این تئوری حد وسط مثلا در علم اخلاق هم هست. یعنی تصور یک علم اخلاق مستقل از دین تصور انصافا شاقی بود، خیلی مشکل بود و وجود نداشت و کتاب ها همه این چنین تدوین میافت و تحت این چتر و سایه در می آمد. بقیه امور هم همینطور. خب بدیهی است تو این مجموعه سیاست هم همینطور است، تو این مجموعه اقتصاد هم همینطور است، فقه و اینها که دیگه جای خود دارند که مستقیما دیگه مأخوذ و متخذند از تعالیم دینی. و به این ترتیب بود که اون وحدت منبع که عرض می کردم، اون تک منبعی بودن، تحقق کافی و سلطه کافی داشت. از وقتی که ماهیت مستقل اینها رفته رفته، یعنی اینا فر بهتر شدن و ماهیت مستقل اینا، اینها رو از یکدیگر جدا کرد، از اونجا سکولاریسم رشد کرد. یعنی ذهن بشر قدرت یافت و جرأت یافت که درباره این موضوعات مستقلا بیندیشد و احکام اینها رو مستقلا مورد بررسی قرار بدهد. اون وقت هم اخلاق مستقل پدید آمد، هم فلسفه اخلاق پدید آمد، هم اقتصاد و هم غیره، و من جمله سیاستی مستقل از دین. خب ببینید، ما حتی اگر سیاست دینی هم داشته باشیم، معناش این نیست که سیاست ماهیتاً دینی است. معناش این است که بخشی از سیاست رو در فروشگاه دین می فروشند، نه این که سیاست ماهیتاً دینی است. اگر ما فرض کنیم که پیامبران فیزیک آورده بودند و فیزیک آموزش می دادند، می شد بگی که علم فیزیک یک علم دینی است، فقط میتونستیم بگیم یه علمی است که در دین هم از او سخن میگن، ولی فیزیک ماهیتاً علم فیزیک است، یه تعریف معینی داره و خودش مستقلا هم میتواند فربه بشود. یه عده‌ای میتوانن اینو دنبالش بگیرن و برون جلو و اکتشافات پشت اکتشافات و این علم رو وسعت ببخشن. اگر پیامبری سخنی را آورده باشد، این کفایت نمی کند که اون سخن ماهیتاً دینی باشد. می تواند ماهیتاً غیر دینی باشد اما مورد استفاده نبی قرار گرفته باشد. خب خیلی چیز هست که مورد استفاده دینداران و یا شارعان و مؤسسان دین قرار می گیرد. خیلی از چیز هست. ما همین که وارد زندگی میشیم، عقل ابزاری ما، عقل عملی ما، انواع نعمتها و مخلوقاتی رو که خداوند در جهان آفریده است در استخدام میگیره برای اینکه اونها رو به طرف هدف خود براند، اما اینکه به اونها ماهیت دینی نمیبخشد. اشیا بر خودشون ماهیت مستقل دارن. اون عقل دینی که قبلا از او سخن میگفتیم و میگفتیم اگر چنون چیزی امکان تولد داشت همه این مسائل دیگه پاک می شد، اون عقل دینی در واقع منکر ماهیت مستقل این امور بود. همه یه حرفش این بود، همه یه جد و جهدش این بود که این چیز رو تثبیت کنه. البته تثبیت نشد، ولی اگر می تونست تثبیت بکنه که راحت بود. اگر می گفت که سیاست هیچ ماهیتی از پیش خود نداره، اقتصاد هیچ ماهیت از خود پیش خود نداره مگر اینکه دین به او ماهیت ببخشد، اگر چنین چیزی بود وقت بله اون مقصد کاملا عملی شده بود و ما به او رسیده بودیم، ولی چنان چیزی نشد و چنان که ما داوری کردیم نشدنیست، در حد محال است. خب در جهان جدید چنین چیزی رو آدمیان یافتند. اون چه که این رو به دینداران یاد داد همون اندیشه فلسفی بود که از یونان به مسلمان ها و به دیگر دینداران رسید. فکر یونانی و فلسفه یونانی ذاتاً غیر دینی می اندیشد. یعنی چی؟ یعنی در فهم مسائل و در تعریف موجودات هیچ وقت پای وحی و پای خدا و پای مخلوق بودن و پای متکی بودن به ذات باری اینا رو در میان نمی کشه. میگه آب یه تعریف معینی داره، حتی خدا هم اگه میخواد آب رو بیافرینه باید از این تعریف تبعیت کنه، ولی آب نشد نمیشه، یه چیز دیگه میشه. آتش تعریف معینی داره، درخت خرمالو بالاخره همون حرفی که بو علی سینا هم میزد، ما جعل الله المشمش مشمشن بر اوجدهو، خداوند که زردالو رو زردالو نکرده، خداوند فقط زردالو رو به وجود آورده. زردالو یه فرمولی داره که اون فرمول دیگه مستقله، فقط اگر کسی میخواد زردالو در عالم خارج پیدا بشه فقط بعد از اون فرمول تبعیت کنه، اون رو بعد ایجاد کنه، نه اینکه خودش هم نقشه زردالو رو بده. نقشه زردالو از پیش خود معین است. عقل یونانی در واقع این رو آموزش داد که موجودات عالم ماهیتشون رو وامدار خداوند نیستند، وجودشون رو وامدار خداوند. موجودات و مقولات معرفتی ماهیتشون رو وامدار دین و وحی نیستن، وجودشون رو وامدار وحی و دین هستن. به فرق بین ماهیت و وجود چنان که گفتم توجه کنید. عقل یونانی در باب دین سخن نمی گفت، اما فرمول کلیش در شناخت عالم این بود که موجودات خارجی ماهیتشون رو وامدار خداوند نیستند، وجودشون رو وامدار خداوند. همین عقل وقتی که وارد عرصه دین شد به طور بسیار منطقی به این داوری رسید که مقولاتی که در دین مطرح است ماهیتشون متکی به نبی نیست، متکی به وحی نیست، بلکه وجودشون متکی، یعنی فقط نبی اونها رو گفته است نه اینکه ماهیت اونها رو ایجاد کرده است. خب اگر این باشه دیری نمی کشد، فقط قدری زمان لازم دارد تا اینکه این ماهیت‌های مختلف رفته رفته از هم جدا بشوند و این تجزیه به طور طبیعی صورت بگیرد. و این تجزیه صورت گرفت و سکولاریسم همین بود و بعد سکولاریزاسیون به دنبال او آمد. یعنی در عالم خارج هم جرأت و قدرت جدا شدن اینها از یکدیگر پیدا شد. حالا شما معنای جدایی دین از سیاست، جدایی دین از اقتصاد، جدایی دین از هر مقوله دیگری رو خوب میتونید دریابید که چیست. دین و سیاست ماهیتاً از یکدیگر جدا هستند، همیشه هم جدا بودن، قصه امروز و دیروز نیست. فقط در جهان جدید فهمیدن که اینا ماهیتاً از هم جدا، اگر اینا پیوندی با هم داشته باشن در وجود است، یعنی بلعرض است، در عالم خارج است، اما اینا ماهیتاً دو چیزند. دین و علم همینطورن، ماهیتاً از هم دیگه جدا هست. دین و فلسفه همینطورن، ماهیتاً از یکدیگر جدا هستند. این جدایی ماهوی همیشه بوده است، به فرمان کسی نبوده است، از سر عمد صورت نگرفته است و در اختیار کسی نیست که اینها رو پیوند بدهد یا از همدیگر جدا بکند. اینا، این جدایی یا عدم جداییشون یک امر خارجی و ذاتی است، یا با هم متحدند و یکی هستند و یا اصلا منعزلند و منفصلند. بله میشه اینا رو کنار هم نشاند، کمان که میشه هم از یکدیگر جدا نگهشون داشت. در کنار هم نشاندنشون مثل در کنار هم نشاندن همه عناصری است که در بدن موجودات زنده است، چنان که گفتم. اما به همون شکل و به همون دلیل که اینا در کنار هم نشاندنیند، از یکدیگر تفکیک کردنی و تکفیر شدنی هم هستند. بله که ذاتن اینا با هم یکی نیستن، اینا در واقع و نفس العام چیزهای مختلفند و ماهیات متفاوت دارن. فقط به مصلحتی و برای رسیدن به هدفی شما میتونید مجموعه‌ای بسازید، مجموعه ترکیبی تألیفی بسازید و اینها رو با همدیگه آشتی بدید، همین و بس. شما یه متن رو نگاه کنید، یه متن رو، یه نوشته رو. این نوشته چه جور چیزیست؟ کلمات مختلف داره، هر کلمه خوش معنی داره، این معنا رو که از اون متن نمیگیره، اما منی که نوشته ای تهیه میکنم برای مقصود خودم، کلمات مختلف رو کنار هم میچینم، جمله میسازم، صفحه چیز مینویسم و مقصود خودم رو میرسونم. ولی من که معنا بخش به کلمات نیستم، کلمات برای خودشون معنی دارن و چون اتفاقا از پیش خود معنی دارن، من از اونا استفاده میکنم و هر کدوم رو در جای خود به کار میبرم تا مقصود من رو افاده بکنن. حالا اگر این کلمات از هم دیگه جدا شدن، هر کدوم معنای خودشون رو پیدا کرد، شما اومدید یه متن رو نگاه کردید، بر اساس اون یک فرهنگ، یک کتاب لغت نوشتید و در این کتاب لغت دیگه درباره تک تک کلمات کاوش کردید، در این صورت دیگه شما در واقع اون تجزیه رو بالفعل صورت دادید. چنین چیزی در عرصه دیانت اتفاق افتاده است. این اتفاق هم از سر عمد و انگیزه سیاسی نبوده است. اینم یک خطایی است که ما فکر میکنیم که یک چنین تجزیه‌ای انگیزه های شیطانی یا انگیزه های مذموم سیاسی و امثال نداشت. به هیچ وجه اینطوری نیست، به هیچ وجه اینطوری نیست. ببینید، یک چنین واقعیتی در خارج بوده است، این مورد شناسایی قرار گرفته است، یا اون تعبیری که من کردم، اون تمثیلی که آوردم گویاتر است. وقتی که این قطب‌های مغناطیسی قوی حول دین قرار گرفتن، هر کدوم بخش مربوط به خودشون رو جذب کردن و برداشتن و بردن. فلسفه وقتی که برای خودش فربه شد، یه جزئی از اندیشه‌های دینی و تعلیمات دینی که مسائل فلسفی است، بدیهی است که جذب اونجا می‌شود و بدیهی است که این تجزیه به طور طبیعی صورت می‌پذیرد. یعنی از این پس دیگه کسی می‌خواد فلسفه بخونه، دیگه باید بره فلسفه بخونه، نمیگه که برم از طریق دین فلسفه رو بیابم. میبینی یک مخزن بزرگ فلسفه پدید آمده است، به طوری که این تکه فلسفه دینی جزء کوچکی را از او تشکیل میده. کسی که علم اخلاق میخواد، علم اخلاق رو به طور خیلی مستقل و بزرگ در جای دیگری پیدا میکنه و هاکذا چیزهای دیگر. این تجزیه به طور طبیعی تو ذهن دینداران هم رخ میده. و وقت چه اتفاقی میفته؟ پس از این دیگه دین به صورت یه مجموعی از تکالیف در میاد، همون چیزی که به طور طبیعی در آمد. یعنی دینداران چنین احساس میکنن که فلسفهشون در یه جای تأمین میشه، اقتصادشون یه جای تأمین میشه، سیاستشون یه جای دیگه تأمین میشه. خب پس دین به اونها چه میگوید و چه میدهد؟ تا تکالیفشون رو میده، حلال و حرامشون رو میده، این کار رو بکنید اون کار رو نکنید، این نیک است اون بد است، زشت است و امثال اینها. و به این ترتیب است که در جهان جدید شما خصوصا به این نکته توجه میکنید که عمده تأکید دینداران و تجلیگاه دینداری در این است که شخص تا چه اندازه ملتزم به حلال و حرام دینی باشد، تا چه اندازه در عمل پابندی و تقید نشان بدهد، برای اینکه حقیقتا اونچه که محزن و اختصاصا برای دین مانده است و جای دیگری اون رو نرو بوده است همین بخش است. بی جهت نیست که بر این بخش این همه تأکید می رود و اینقدر زامن دینداری شمرده می شود. بخش های دیگه اونقدر مشابه ها و رقیب ها پیدا کرده است، اونقدر هم بارهای بزرگ نسبت به اونها پدید آمده است که برای اونها حساب دینی مستقل مشخص نمیشه باز کرد. همین که دینداری معرفت اندیش در برسد، اونها چنان حل میشوند و چنان رقیق میشوند در میان حرفای دیگری که وجود داره که مرز دینی و غیر دینیشون خیلی مشخص نیست. اما در عرصه حلال و حرام یا تکالیف مشخص فرعی شرعی عملی وقتی که شما وارد میشید، اینجا هاست که گویی که حوزه بسیار مشخص و مستقل دینی است و اینجا هاست که پابند بودن به اونها یا پابند نبودنشون ضامن و علامت مشخص دینداری افراد شمرده میشن. حالا اگر دینی از نظر داشتن این احکام عملی هم ضعیف و رقیق بود، حتی که در اونجا دیگه مرز یک آدم دیندار و غیر دیندار خیلی تیره و مشوش می شود. شما به اسلام نظر نکنید یا به یهودیت تا حدودی که این احکام عملی در اونجاها قوی است و مشخص است و از تابعان و پیروان دین می خواهند که به اونها مقید باشند. به مسیحیت نگاه کنید که به تعبیر من یه مغز بدون پوست است، وقت در اونجاها این قصه سکولاریزم خیلی بیان می شود، خیلی روشن می شود، برای اینکه اون چیزی که میشه گفت محزن دینیست که همین حلال و حرام باشه، در اصل خود دین چندان وجود صلب مشخصی ندارد. اون چیزهای دیگری هم که دینیست، اونها هم در طوفان سکولاریزم و در طوفان تجزیه معرفتی در عناصر و مخازن دیگه رقیق و منحل شده است و به این ترتیب سکولاریسم راه خیلی آسانتری رو در اون صحنه ها طی می کند تا در جاهایی که بر عنصرهای عملی و احکام فرعی شرعی تأکید بیشتری می رود. اما در احکام اجتماعی دین که جامعه شناسان هم گفتن، در احکام اجتماعی دین سکولاریسم و سکولاریزاسیون یه چیزیست که به ضرور تحقق پیدا می کند و رفته رفته اون تکه ها از تن دین جدا می شود و جایگاه و حکم مستقلی در جامعه پیدا می کند و به همون راه می رود که طبیعت معیشت بشری اون رو به اون راه می کشاند، هرچه که می خواد باشه. در زمینه های مسائل اجتماعی چنین اتفاقی می افتد، کما اینکه هم در جوامع دینی و هم در جوامع غیر دینی این اتفاقات افتاده است. کم و بیش بازارشون، کما بیش اقتصادشون، کما بیش سیاستشون مشابه شده است. یعنی شما حالا خواه جامعه دینی ما رو در نظر بگیرید و یا حکومت و سیاست دینی ما رو با سیاست و حکومت‌های جاهای دیگه، شکل‌های بیرونی، نحوه عمل کرد، مکانیزم‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، دولت، وزارتخونه، اینا همه مشابه یکدیگرن، تفاوت زیادی با هم ندارن. یعنی اون چیزیش که در واقع برمیگردد به زندگی واقعی از نیتها بگذرید، این که حالا یک کسی با نیت ادای تکلیف یا خدمت به خدا یا طاعت الهی اونجا میرود پشت میز میشینه یا بدون، از اینا بگذرید. اون چیز بیرونیش و اون مکانیزم واقعی که عمل میکنه، مکانیزم ها خیلی خیلی شبیه یک دیگرن. یعنی اون استقلال، اون تجزیه حقیقتا صورت گرفته است و کار خودشو کرده و این بدنه در واقع در عالم بیرون یه بدنه تجزیه شده است. در حقیقت اون چیزی که این بدنه رو به هم میپیونده نه یک امر بیرونی است، یه نیت درونی است و این نیت درونی چیزی است که خب به هیچ وجه با سکولاریسم منافات نداره. یعنی این که یه وزیری به خاطر خدا وزارت کنه و یه وزیری دیگه که به خاطر خدا وزارت نکنه، به خاطر مقام وزارت کنه، بالاخره وظایف وزارتش رو انجام بده، این دوتا دیگه تفاوت زیادی با هم دیگه ندارن، تفاوت بیرونی مکانیزمی تدبیری چندانی با هم دیگه ندارن. به این معناست که جامعه در واقع راه استقلال خودش رو طی می‌کند. مقولات مختلفی که در دین هم بودن و هستن استقلال ماهوی خودشون رو تثبیت می‌کنند و در عالم خارج اینا رو به منصه ظهور می‌رسانن. در عالم معرفت و تئوری همین استقلال‌ها به رسمیت شناخته می‌شود و به طور مستقل به دنبال اونها می‌روند. اون چه که می‌ماند حس ادای تکلیف است، نیت شخص مؤمن است و بنا گذاشتن بر عمل به حلال و اجتناب از حرام است. این مقدار از دینداری باقی میماند، این مقدار از دینداری در طوفان سکولاریسم از میان نمیرود و هر دینی که از حیث احکام فرعی شرعی غنی تر باشد، این جنبه او و این هسته او مقاومت بیشتری نشان میدهد. بقیه تقریبا به مخزن خودشون و به منبع خودشون میپیوندن و در حقیقت دستور اصلی رو از اونجا میگیرن. عقل وقتی که وارد صحنه دین شد، فرمان این تجزیه رو صادر کرد، اما این تجزیه تا مدتی نامحسوس بود، تا رسید، تا این میوه رسید، تا این تجزیه دیگه به جایی رسید که شکل محسوس مشهود پیدا کرد و این شکل مشهود محسوسش همون بود که سکولاریسم و سکولاریزاسیون نامیده میشد. من در نوبت دیگری انشالله در این باب سخن خواهم گفت. کانت یک کتاب مهمی داره به نام دین در محدوده عقل. در این کتاب در حقیقت کانت به بیش از مسئله اخلاق نپرداخته است، یعنی در حقیقت این کتاب را اگر بخوایم معرفی ساده‌ای بکنیم، باید اینجوری بگیم که تئوری اخلاقی دین در محدوده عقل. این است. نامش نام بزرگتری است، وعده‌های بیشتری می‌دهد، اما محتوا این است. تئوری اخلاقی دین در محدوده عقل. و این در اونجا می‌کوشد که نشان بدهد که وقتی که عقل در می‌رسد، اخلاق مستقل می‌شود. و پس از این اخلاق تابع دین جای خودش رو عوض می کند و دین تابع اخلاق می شود و این درست همون چیزی است که در اثر سکولاریسم اتفاق افتاده است. اخلاقی که یه وقتی تابع دین بود و متخذ از دین بود، امروز در جایگاه نشسته است که دین تابع اخلاق می شود. یعنی به راحتی دینداران ما همین رو میگن، میگن آقا حسن و قبح عقلی است، یعنی دین هم باید صحه بر او بگذاره، نمیتونه مخالفت با این بکنه. این سخنیست که معتزله میگفتن، ولی در سکولاریسم این نکته از هر وقت دیگری برجسته تر شد. این ماجرا در اخلاق در اقتصاد هم گفته میشود، این ماجرا در سیاست هم گفته میشود، هیچ فرقی نمی کنه. اگر گفته شود دین در محدوده عقل، این تئوری اخلاقی دین در محدوده عقل، به همین شکل و با همین معنا میتوان گفت که تئوری سیاسی دین در محدوده عقل. و اگر اینطوری شد، یعنی سیاستی که کوس استقلال میزنه، یعنی سیاستی که تا یه وقتی تابع دین بود، حالا از این به بعد دین تابع سیاست می شود. یعنی دین باید جز دینداران باید جستجو کنند از تئوری های سیاسی و از مکانیزم های سیاسی که در جامعه عمل می کند و برو برگرد هم ندارد، اونا رو باید کشف کنند و بر وفق اونها باید عمل بکنند. تئوری های اقتصادی عیناً همینطور است، هیچ فرقی نمی کنه. مکانیزم های پولی جامعه باید کشف بشود و با این مکانیزم‌های پولی ما باید سر بکنیم، یعنی باید تسلیمشون بشیم، تابع بشیم، یعنی قوانینشون رو بدونیم و بر وفق قوانین اونها عمل بکنیم. به این ترتیب وقتی که دین در محدوده عقل در میاد، اخلاقش یک جا میره، سیاست یک، اقتصادش و اون چه که یه روزی واقعا بوده اما پوشیده بوده است و به عمد و فرمان و دستور احدی هم بستگی نداشته، رفته رفته به شکل طبیعی تحقق بیرونی پیدا می‌کند و اون تجزیه اولیه نامحسوس به صورت یک تجزیه طبیعی محسوس در می آید. و وقتی که چنین چیزی اتفاق افتاد، وقتی که چنین چیزی اتفاق افتاد، این بستگی به قدرت درونی دین دارد. اگر اندیشه های درونی دین قوی باشند و سالم باشند و محکم باشند، این تجزیه ها به بطلان آنها فرمان نخواهد داد، فقط جایگاه اینها را روشن خواهد کرد. اما اگر محکم و قوی نباشند، در اون صورت این تجزیه ها به مرگ آنها هم فتوا خواهند داد و منحل متجزی شدن همان و منحل شدن همان و از بین رفتن همان. لذا سکولاریسم در حقیقت یه آینه است، درست شبیه آزادی میمونه. شما شنیدید، منم در نوشتم آوردم، میگن آقا آزادی فساد میاره فلان. اشتباه است. آزادی فسادی رو که پنهانه آشکار میکنه فقط، صلاحی رو هم که پنهانه آشکار میکنه. همین آزادی آشکار کننده است، نه به وجود آورنده. وقتی که شما اختناق بکنید، همون مفاسد ظاهر میره تو، یعنی هست اما کسی نمیبینه، رشوه میدن و میگیرن اما یواشکی. اما اگر تا وقتی که مکانیسمای پولی و اقتصادی تجاری توی کشوری ناسالم باشه، اگه آزاده باشه، این رشوه خیلی آشکار میشه دیگه، خجالت هم نمیکشه و راحت میگن و میگیرن. اما اگر نه، فرض کنیم آزادی نباشه، همین اتفاقا میفته ولی یواشکی. اینطوری نیست. آزادی مهمترین کاری که میکند این است که زنجیر رو از دست و پای یک رشته موجودات نهان بر میدارد و اونها رو رو میکنه، یعنی اون چیزای مخفی رو پیدا میکنن تا خودشون آشکار کنن، میگن ما اینیم که هستیم. در حالی که این ماجرا در سکولاریسم اتفاق افتاد. در سکولاریسم هیچ کسی نیامد بگه که این رو از اون جدا بکنید، اون جدایی فقط رو شد، آشکار شد. سکولاریسم با ماهیت دین هم همین کار رو میکنه، هیچ وقت نمیاد قوت یک دینی رو مورد حمله قرار بده، فقط ضعف او رو اگر ضعیف باشه آشکار خواهد کرد. تا وقتی که سکولاریسم رخ نداده، دین به صورت یه امر سربسته مقدسی که دربارش نباید حرف زد و منبع همه برکات و خدمات هست عرضه می شود. اگر ضعف داره معلوم نیست، اگر هم قوت داره معلوم نیست. سکولاریسم این ضعف نهانی یا اون قوت نهانی رو بر آفتاب خواهد افکند، بر آفتاب خواهد. در اون سخنی که مولوی داره گفت، باغبانم شاخ تر می پرورم، شاخهای خشک را هم می برم. قلب را من کی سیه رو کرده ام، سیرفیم قیمت او کرده ام. گفت آقا شما این پول تقلبی رو که من تقلبی نکردم، من که این اسکناس تقلبی رو چاپ نکردم، من فقط صرافم، من به شما میگم این تقلبیه، من اگه گناهه، گناه من اینه. شیطان به معاویه میگفت، معاویه خشو گرفته بود، حالا بنابراون داستان میگفت فلون فلون شد، تو چرا مردم رو امر به کارهای بد میکنی؟ تو چرا باعث میشی که یه عده خبیث بشن؟ گفت والا من این کارا رو نمیکنم، من فقط خبث آدما رو آشکار میکنم، حالا گناهش گردن من میذاری، خب بذار به من چه. گفت قلب را من کی سیه رو کردم، من فقط صدا میزنم. خب حرف بدی هم نزد. گفت من فقط دعوت میکنم، شما برو ببین که یه کسایی چه چیزشون میشه که دعوت منو قبول میکنن، یه دم نمیکنن، من فقط یه بانگی در می افکنم. این حقیقتیست. یعنی یادتون باشه خیلی از عواملی که ما توی جامعه به اونا علت یا مولد نام میدیم، نباید اسمشون رو مولد بذاریم، باید اسمشون رو مظهر بذاریم، یعنی چیزی رو ظاهر میکنن، یه چیزی رو که پیشا پیش اونجا وجود داشته. شیطان هم در دفاع از خودش همین رو گفت. در بسیاری از شیطنت‌های دیگری هم که احیانا در جامعه صورت میگیره، همین تصور رو باید داشت. باید گفت قلب را من کی سیه رو کردم، سیگرافیم قیمت او کردم. من به شمایی که نمیشناختید پول سالم چیه و پول تقلبی چیه، من نشون دادم، گفتم از این تقلبی است. در مورد ضعف و قوت‌های نهانی هم عیناً همین اتفاق میفته. سکولاریسم در واقع در عالم حاضر با این تجزیه عظیمی که صورت داده است و صورت میدهد، این چنین اتفاق میمونی رو تدارک دیده است و دینداران رو در حقیقت در معرض امتحان شدید و حساسی قرار داده است. در اینجا ضعف و قوت‌ها کاملا آشکار میشه. اون سربسته بودن‌ها، اون مجمل ماندن‌ها، اینا دیگه به کناری میرود و بی‌ارزش میشود. و وقتی که این تجزیه به طور طبیعی صورت گرفت، البته اونها که ماندنی هم میمانند و اونها که رفتنی هن می روند. اون چه با معناس خود پیدا شود و اون چه بی معناس خود رسوا شود. و سلام علیکم. من در آمدن سال نو رو به یکایک که دوستان خواهران برادران گرامی تبریک عرض می کنم و همچنان که عرض کردم برای همه دوستان بسیار ارجمندمون سال بسیار نیکو و عمر بسیار پربرکتی رو آرزو می کنم. بسیار متشکرم. خلاصی که بله سوالاتی که دوستان عزیز کردن خیلی مشابهه و بنابراین من توضیحات نسبتاً کلی عرض میکنم که متمم بحث ما هم هست و شاید روشنگر بعضی نکات ناگفته یا مبهم باشه. ملاحظه کنید بسیاری از ابهامات احتمالاً حول این محور است که من هم در توضیح او و تبیین او کوشیدم که گویی سکولاریزم رو یک امر عمدی می شمارند یا یک اتفاق تاریخی قابل پیشگیری، چیزی که مثلا رفتار کلیسا و کلیساییان در پدید آمدن آن مؤثر بوده است. چنین چیزی در نوشته بعضی از دوستان به چشم می‌خوره و مطمئنم که در عمق ذهن پاره از دوستان عزیز ما هم چنین سوالی احتمالاً هست که اگر ارباب کلیسا سخت گیری نمی کردن، استبداد نمی ورزیدن، دین رو بر مردم تحمیل نمی کردند، قدرت طلبی ها و جاه طلبی های گزاف نمی کردن و مردم رو از دین زده نمی کردن، نمی راندن، شاید جدایی دین از سیاست صورت نمی گرفت و ارباب کلیسا و رجال دین همچنان می توانستن بر مسند قدرت باقی بمانند و دست تدبیر از آستین قدرت بیرون بیاورند و جامعه را اداره و سامان کنند. ولی این تصور نادرستی است. یعنی حقیقتاً امر سکولاریزم رو برخواسته از ذات دین و نهاد دین نمی بیند، بلکه محصول و معلول عمل اخلاقی ناروای پاره از سیاستمداران و قدرتمندان می شمارد. میگوید که بله اینا بد عمل کردن و لذا کسانی هم از دین و دیانت زده شدن و بنا رو بر این گذاشتن تو اصولا دینداران رو از صحنه سیاست و قدرت بیرون برانن و اینقدر پیش رفتن تا این کار رو عملی کردن. حقیقتاً این تصور پر از نقصان و خطاست به نظر من از هر دو جهت. یکی این که کاری که در سیاست شد فقط یک عمل سلبی نبود، یعنی اینجور نبود که خلاصه شود در پس زدن و طرد کردن یک گروهی، اینطوری نبود. برای سیاست تئوری سازی شد، پشتوانه های نظری، پشتوانه های عملی فراهم آمد. این نبود که فقط بگیم فلان کس نباشد و فلان کسی دیگر به جای او باشد. این میشه همون کار سلبی، کار مقطعی، موقتی و چنین چیزی دوام نداره، چنین چیزی اساس نداره. این یکی. دومم این که این رو یه بلایی میداند که از بیرون بر سر دین آمده است، بلایی که یا دوستان نادان آوردن یا دشمنان دانا. اینم واقعا اینطور نیست. اگر کسی حقیقتاً به محتوا و به ماهیت دین مراجعه کند و همین درون مایه های او، اجزا و عناصر مؤلفه او رو خوب مورد توجه قرار بده، حقیقتاً و سیر تاریخی دین رو از وقتی که از ناحیه شارع یا پیامبر صادر شده، متولد شده تا قرنها بعد که سیر کرده و در میان دینداران زیسته، من تصور میکنم که تصدیق به این معنا براش دیگه آسان باشه. یعنی متوجه بشود که نه، این دین که انهو یک آلیاژی بود، یعنی یک مخلوطی ممزوجی از چندین عنصر، چندین فلز و شبه فلز و غیره، بعد این به تدریج اونا ابتدا توی کوره گرمی اینا رو کنار هم گذاشته بودن و همون داغی عامل وحدت اینها و آلیاژ شدن اینها بود. چنان ذوب شده بودن، در هم آمیخته بودن که گویی فلز واحدن، یه عنصر واحدن. بعد به تدریج که این داغی فرو نشست، این حرارت این کوره کاسته شد و کاسته شد، هر فلزی یا هر شبه فلزی در نقطه انجماد خودش منجمد شد و به این ترتیب اینا به طور خیلی طبیعی و منطقی از هم جدا شدن. اینجوری شد دیگه، نیست؟ ما در شیمی برای تعیین نقطه ذوب یکی از راهامون همینه دیگه، بالاخره یه چیزی رو میگذاریم اگر مخلوطی داشته باشیم، و یکی از راه‌های تشخیص مخلوط‌ها هم همینه. شما وقتی که مخلوطی داشته باشید از عناصر مختلف یا ترکیبات مختلف، که از راه‌های تشخیص مخلوط بودنش همین استش که شما این رو به تدریج ذوب کنید. نقطه ذوبای مختلف وقتی که به دست آمد، معلومه که چند تا چیز اینجا داریم، چون یه پیش‌فرض داریم که هر ماده واحده‌ای چیه، نقطه ذوب واحد داره، در چند جا ذوب نمی‌شد، لذا اینا هم به راحتی از هم جدا میشن و این هم به خودش یک شیوه‌های تشخیصی خیلی مطمئن است برای تمیز مخلوط‌ها از عنصرهای خالص، از ترکیبات و مواد خالص. ببینید واقعا یه چنین چیزی شد. اینی که حالا بعضی از دوستان هم در سوالاتشون پرسیدن که عامل وحدت این اجزا و عناصر دینی چی بود، حقیقتا دو چیز بود. یکی عامل وحدت درونی، یعنی از منطق درونی دین سرچشمه میگیره، یکی عامل وحدت بیرونی. عامل وحدت بیرونی همین کوره داغ دین و وحی در دوران تأسیس بود. این رو ابن خلدون هم اشاره کرده است، تحت عنوان عامل وحدت نیاورده، ولی این نکته رو آورده که اصلا در زمان پیامبر این باران وحی متصل میبارید. احوال مسلمان ها در اون زمان رو نباید قیاس کنید با احوال مسلمان ها در 5 قرن بعد، مثلا اون کجا اون کجا، خیلی با هم فاصله دارن. حقیقتا همینطوره، یه وقتی که شما در فصل زمستانی، یه وقتی که از فصل زمستان سخن میگید، خیلی فرق داره با هم. اون موقع آدم میلرزه، اون بعدش فقط از لرزیدن یه عده دیگه قصهش رو میگید. حقیقتا اینطوریست، در فصل تابستان بودن و از فصل تابستان سخن گفتن، این وصف الحال مسلمانیست که در زمان پیامبر بودن و زیر باران وحی واقعا روحشون ذهنشون تر میشد. با مسلمانایی که 5 قرن 7 قرن بعد بودن دیگه، اون احوال رو میگفتن، از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدن به قول حافظ. این یه عامل وحدت بود، یعنی خود اون داغی هر چه رو که در همون حوزه و در همون کوره نازل میشد همه رو از یک جنس میدونست و متوجه به هدف واحد. اینا واقعا یکی شمرده می شدن و دیده می شدن. این از یک حیث. یه کسی مشکل اخلاقی داره که از جهت ازدواج و مسائل انسانی مسئله داشت، کسی راجع به جنگ حرف داشت، جایی مشکلی راجع به اقتصاد و پول پدید می اومد، مشکل عقیدتی، همه اینها همه با هم و در یک کوره ذوب می شد و گداخته می شد و صورت واحدی پیدا می کرد. بعدن اینا البته از هم دیگه جدا شد، دقیقاً به همون صورتی که بعداً ما فقه پیدا کردیم، کلام پیدا کردیم، اخلاق پیدا، خود این علوم حتی در همون شکل علوم اسلامیش
اینا بالاخره جدا شد، تجزیه اینجوری صورت گرفت.
اون توی حوزه فقه قرار میگیره، اون بخش از سخنان ایشون توی حوزه تاریخ قرار میگیره، اون بخش دیگه تو حوزه مثلا فرض کنید که مسائل اجتماعی یا مسائل عقیدتی قرار میگیره. خود همین تقسیم بندی ها معنیش این بود که اینا جنساشون با هم فرق داره، همه به کار میان، همه هم به درد دیندارا میخورن، اون جنسشون با هم فرق داره، که ما گفتیم ماهیتشون یعنی همین جنسشون دیگه، اینا جنسشون با هم فرق داره. لذا بعدن اینا تجزیه شد. یک نویسنده ای رو دیدم این تعبیر خوب رو به کار برده بود، گفته بود مثل یه نور سفیدی که منشوری در برابرش قرار گرفت، این نور تجزیه شد. تجزیه به این معنی که این نور واقعا قبلا هم در همون حالت نور سفید بودن داشت این رنگای مختلف رو، اما چون کنار هم بود ما سفید میدیدیمش مطابق تئوری فیزیکی موجود. شما این منشور رو بذارید جلوش، این 7 رنگ رو برای شما جدا میکنه و نشون میده به شما. خب این منشور بعد از دوران تأسیس و بعد از زمان پیامبر و پس از داغی اون کوره آمد، اونم توسط عقلای قوم، یعنی همون متفکران و اندیشمندان مسلمان، و جلوی تعلیمات دینی نهاده شد، و لذا این تفکیک و این تجزیه نور صورت گرفت. شما اگر از این سوی منشور میدیدید یه نور واحد میدیدید، اون سوی منشور رو اگه میدیدید چند تا نور میدید. این منشور چی بود؟ منشور عقل بود. کار عقل این است که هر وقت میاد، یا دست کم یکی از کارهای خیلی مهمش این است که آنالیز میکنه، آنالیز یعنی جدا میکنه، تجزیه میکنه دیگه. این عقل آنالیتیک مثلا همین از فنش و حرفش. عقل آنالیتیک آمد اینا رو از هم گفت، فقه این وره، عقاید اون وره، اخلاق اون وره و غیره. خب اما این آنالیز به اینجا و در اینجا منحصر و متوقف نماند، پیشتر و پیشتر آمد. این که میگم منطق درونی معناش اینه. لذا اون کوره داغ به جای خود، احوال مسلمان ها عوض شد، منطق درونی هم حکم خودش رو صادر کرد. منطق درون همین بود، این تجزیه های ابتدایی صورت گرفت، بعد این تجزیه به اینجا متوقف نشد. همین که جلوتر و جلوتر آمدیم، عقل کار خودش رو از بیرون میکرد، یعنی فلسفه خودش رو میپرداخت، علم اخلاق خودش رو تولید میکرد، در اجتماع به نحو مستقل مطالعه میکرد، در سیاست همینطور. این استقلال های بیرونی چنان که گفتم رفته رفته این شاخه های مختلف درونی رو جزء خودشون کردن، به جای اینکه اون فنون بیرونی جزء این شاخه های درونی بشن، این شاخه های درونی جزء اونا شدن. بعد یه مرتبه شما ماندید و یک دین تجزیه شده ای که به مقتضای منطق درونیش این تجزیه صورت گرفت. هیچ کسی در اینجا تقصیرکار نبود، هیچ کسی در اینجا شیطنت نکرد، هیچ کسی به عمد ننشست که دین خدا رو تخریب کند. یعنی اون تئوری توطئه که ما تو عالم سیاست میگیم، که اونجاش هم تازه به اون غلیظ و شدیدی که بعضیا میگن نیست، در اینجاش هم نیست. اصلا چه معنا داره که آدم بگه که تو عرصه معرفت توطئه این چنینی صورت گرفت، یه عده از خدا برگشته نشستن و دین خدا رو تخریب کردن؟ نه، اینطوری ها نبود. واقعا شما اگر به تاریخ دین و سیر اندیشه دینی مراجعه کنید، چون که گفتم این وارفتن، این تجزیه شدن، این پیوستن هر جزئی به اصل خود خیلی روشن و طبیعی و منطقی در دین صورت گرفته است. خب دین از شراب سخن میگه، حکم شراب رو میگه، میگه نوشیدن شراب حرام است، این حکم دین. اما اگر کسانی برن و بگن ما خود شراب رو صرف از اینکه حکمش چیه میخوایم مستقلا مطالعه کنیم، ببینیم ترکیبش چیه، جنسش چیه، ساختمانش چیه، نحوه تولیدش چیه، یعنی شیمی شراب رو، شیمی سرکه رو، شیمی اسیدها و الکلها و اینا رو بخواد مطالعه کنه، خب این شدنیست یا نه؟ اشکالی داره یا نه؟ خب شدنیه دیگه. حالا از امور طبیعی بیاد بیرون، بیاد سراغ جامعه. وقتی که در دین گفته میشود که در اجتماع باید این چنین بود یا اون چنان نبود، تاریخ در دین از تاریخ سخن گفته میشد، فلان پیامبر آمد چنین گفت، فلان پیامبر آمد چنان گفت، یک کسی اگر برداره و بگه من میخوام الان خود تاریخ رو مستقلا مطالعه کنم، نه دیگه در زیر سلطه اندیشه دینی، این خودش موضوع جنس مستقلی داره بر خودش، این کار که شیطانی نیست، این کار که لازم نیستش که آدم انگیزه های خبیثی داشته باشه، یه کار معقولی است، یه کار عالمانه محققانه معرفت شناسانه است، و همین کارا رخ داد. و وقتی که رخ داد اون تجزیه صورت گرفت، اون تجزیه همون سکولاریسم است که گفتم، جنس هر امری را که در دین آمده است تمیز دادن و اون رو مستقلا مورد بررسی و مطالعه قرار داد. جامعه رو ما میخوایم خودش رو ببینیم چه سیری داره، پول رو میخوام ببینیم چه احکامی داره، چه آثاری بر اون مترتب است، آدمی رو میخوام ببینیم، تاریخ گذشته رو میخوام ببینیم در چه اتفاق افتاد. ما هم میخوام تقسیم بندی های دیگری بکنیم. شما مثلا نگاه کنید در همین تاریخی که در قرآن آمده است، حالا ما از قرآن یا به طور کلی تاریخ دینی فرق نمیکنه، تاریخ انبیاس به هیچ حیثیت دیگه تاریخ کاری نداره. خب شما آیا این تنها نوع تاریخ نگاری است؟ اگر که عقل بشری آمد گفت من میخوام یه جوری دیگه تاریخ، یه تقسیم بندی دیگه تو تاریخ بکنم، مثلا بگم دوره بردهداری داریم، دوره فرض کنیم که فئودالی داریم، دوره بورژوازی داریم و امثال اینا، حالا غلط یا درست بخوام یه خط کشی دیگه تو تاریخ بکنم، خب اینم یه جور تاریخ شناسی دیگری است. این رو بهش میگن تاریخ دانی سکولار، یعنی دیگه از چشم دین نظر نمیکنه، یه چیزی رو مستقلا مورد مطالعه قرار میده. مفهوم استقلال که عقل چنان که گفتی مثلا به ذات واجد این صفت است، وقتی که این رو عقل پیاده کرد، خرد کرد و در جاهای مختلف مصرف کرد، همون استقلال پیدا میشه، در نظر پیدا شد، در عمل هم پیدا میشه. لذا این رو به توطئه کسانی یا به ستمگریشون یا بد عمل کردنشون واقعا نباید نسبت داد. این یه نکته که روح شاید پاره از سوالات باشه که اینجا آمده. نکته دیگری که اینجا باز آمده است این است که خیلی خوب الان یه عقل احکامش تعارض پیدا کرد. ببینید این مطلبی است که من قبلا هم عرض کردم، الانم باز یادآوری میکنم. ما الان در مقام این نیستیم که حل کنیم تعارض عقل و نقل رو، راهش رو نشون بدیم. عرض کردم یک راه، یک تجربه تاریخی ممتدی است، یه فرمول هم نداره. من در اینجا بیش از هر چیزی همتم و عزمم معطوف بیان این بود که عقل با دین چی کار میکنه، همینو بس. وقتی میاد از آمدن او و بر آمدن او چه آثاری مترتب است. یکیش هم البته همین است که دوستان میفرمایند و در نوشتاشون اشاره میکنن که آره یه صحنه جنگ و تعارض تازه پیدا میشه و حالا بعد یه فکری باید کرد برای این. خب درسته، کار عقل قبلا هم گفتیم اینه، هم قفل میسازه هم کلید میسازه و همینطور مرتب، نه همینه دیگه، خوراکش اینه. و بنابراین هر جا که وارد شد شما باید انتظار داشته باشه یه گره های باز بشه، گره های اضافه بشه و حوث اینم که شما بگید یه جوری بشه بی گره باشه نمیشه. یعنی ظاهرا خدا دنیا رو اینجوری نساخته و ما باید یاد بگیریم که با یه چنین موجودی که خاصیتش اینه بتونیم زندگی بکنیم. توجه میکنید؟ باید یاد بگیریم با یه چنین موجودی با چنین خاصیتی زندگی بکنیم. دنبال یک عرصه بی گره یا بدون پستی و بلندی یا بدون دست انداز نباید باشیم. نیست، این چنین شیری خدا هم نافرید، اون برای قیامته که ظاهرن این دعوه ها اونجا ما نمیدونیم، ولی شاید بعضی دعوه ها حل میشه. من بعید میدانم، حجتی نداریم که حالا تو بهشت مثلا هیچ چیزی، یا تو جهنم که قطعا هست چون تو قرآن آمده که اصلا اهل نار تخاصم میکنن، بنابراین اونجا که حتما. اما در این که در بهشتم نباشه من خیلی مطمئن نیستم. اصلا بهشت بعضی ها همینه. یک کسی گفته بود که در خواب یا در یکی از مکاشفات یا احضار روح پاره از علما رو دیده بود که اینا در بهشت فقط مدرن شده بودن. از علمای گذشته رو نام نمیبرم، گفته بود دیدیم که رو مبله های خیلی گرانبه های نشستن اما باز مشغول همین مجادلاتند و با هم در دعوا. و احتمالا اینطوری هست، یعنی شاید اونجا هم دست از سر کسانی بر نداره و خودتون رو آماده کنید بهشت یان عزیز. انشالله اونجا خوراکتون همین چیز هست. خب من بازم باید اشاره کنم روح بسیاری از سوالات همین ها بود، دیگه به جزئیاتش نمی پردازیم. دوستان عزیز رو به خدا می سپاریم تا نوبت آتی.